وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
ما برای مردم در این قرآن از هر نوع مثلی زدیم شاید متذکر شوند.
قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلهم یتقون.
قرآنی است فصیح و خالی از هر گونه کجی و نادرستی، شاید آنان پرهیزگاری پیشه کنند.
این آیات بار دیگر به بحث در مورد ویژگی‌های قرآن باز می‌گردد و درباره جامعیت این کتاب آسمانی می‌فرماید: این قرآن که هدفش هدایت مردم است، هر آنچه که در هدایت آنها به سوی سعادت نقش دارد در این کتاب آمده است. در واقع قرآن نور هدایتی است که همواره می‌درخشد و راه را نشان می‌دهد. شناخت نظام آفرینش و توجه به اسرار و شگفتی‌های آن، قوانین محکم و روشن برای درست پیمودن راه زندگی، سرگذشت عالی خوبان و عاقبت بد ستمگران و سرکشان، عالم پس از مرگ و دادگاه بزرگ قیامت، درباره این موضوعات و سایر آگاهی هایی که بشر برای سعادتمند شدن به آنها نیاز دارد، نمونه ها و مثال های عینی در قرآن آمده است تا مردم به خود آیند و از خواب غفلت بیدار شوند. سپس می فرماید: زبان قرآن زبانی فصیح، روشن و شیواست. آیاتش هماهنگ و تعبیراتش گویاست. هیچ گونه انحراف و کجی در آن راه ندارد و هیچ تضاد و تناقضی در مطالب آن یافت نمی شود. در پایان باید گفت که هدف از نزول قرآن با این همه اوصاف و ویژگی ها این است که مردم پرهیزکاری پیشه کنند و از گناهان و کارهای زشت دست بردارند. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. اول این که قرآن کتابی جامع و کامل است. آنچرا بشر نیاز دارد گرد آورده و چیزی را فروگذار نکرده است. دوم این که زبان تمثیل و تشبیه بیش از استدلال در مردم اثر می گذارد. لذا قرآن برای موعظه بشر از زبان تمثیل بهره بسیار برده است. و نکته سوم این که زبان قرآن روشن، فصیح و گویاست. این کتاب از هر گونه انحراف و کجی و تناقض بدور است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرن یا ربی شکرن، لدیت قلبی شکرن، و تدربی شکرن. شکرن یا ربی شکرن، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب.
دوستان گرامی، شاید بعضی از مردم بپرسند بهتر است روزانه چند آیه از قرآن خوانده شود. پاسخ این پرسش در احادیث زیادی آمده است. کمترین مقدار قرائت در روایتی از امام باقر علیه السلام آمده است که اگر مسلمانی بخواهد از غافلان و بیخبران نباشد، بایستی روزانه حداقل 10 آیه از قرآن بخواند. البته دوستان عزیز، این مقدار قرائت غیر از قرائت آیاتی است که هر مسلمانی در نماز می‌خواند، زیرا آن آیات بخشی از نماز است و خواندن آن بر هر مسلمان مکلفی واجب است. اما در روایت دیگری آمده است که کسی که هر روز 50 آیه قرآن تلاوت کند در زمره کسانی است که همیشه به یاد خدا هستند.
معنی قرآن ز قرآن پرس و بخ، معنی قرآن ز قرآن پرس و بخ. پس کسی کادش زدن در هبت، پس کسی کادش زدن در هبت. تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین. دیو آدم را نبینند غیر
شخص آدمی است که نقوشش ظاهر و جانش خفی است، که نقوشش ظاهر و جانش خفی است.
دوستان ارجمند، در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب آقای هاشمی ارزگانی هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت الهی بر اهل ایمان و بر شما خوبانی که اینک شنونده این برنامه هستید. ما در چند برنامه پیشین درباره اصل معاد باوری مطالبی را عرض کردیم. در این برنامه به رابطه معاد باوری با خدا باوری مطالبی را در محضر شما عرض می‌کنیم. پس از توحید، معاد را می‌توانیم مهمترین باور دینی و اسلامی بشمریم و اون را از ضرورت‌های دین اسلام بدانیم که هست و پذیرش معاد و قبول آن بر هر مسلمان واجب است و در آموزه‌های وحیانی اعتقاد به معاد و قیامت و بازگشت دوباره به عرصه زندگی چنان اهمیت دارد که در آیات قرآن کلمه ایمان به خدا بارها همراه با ایمانی به قیامت آمده است. هر جا که سخن از خدا آمده است، در بیشتر موارد سخن از قیامت هم به میان آمده است. گویی این هر دو واژه های هم نشینن و دو کفه یک ترازو که اعتقاد انسان را میتواند تعدیل کند و اون را در مسیر درست و در جایگاه درست قرار بدهد. این دو کلمه در حقیقت در بردارنده این پیام برای مسلمانان است که باید به آخرت همانند توحید و یگانگی خداوند ایمان و اعتقاد راسخ داشته باشند. به بیان دیگر، همچنان که خدا باوری از نشانه ها و از ارکان ایمان و محرک به سوی کمال مطلوب به شمار می رود، اصل معاد باوری نیز از ارکان و از اصول مسلم و قطعی و مهم دیگر ایمان و دارای کشش و جذبه به سوی سعادت و زیبازیستن انسان به شمار می رود. اگر فرض کنیم اصل ایمان به خداوند باشد ولی اصل باور به معاد وجود نداشته باشد، زندگی انسان کامل نیست و این مسیر سعادت را نمی پیماید و زندگی انسان دچار یک نوع ناهمسانی و بی‌تعادلی و عدم توازن است. اصل باور به وجود خداوند و اصل معاد اگر در وجود انسان بود، وجود انسان، باور انسان، اعتقاد انسان متوازن می شود و متعادل و استوار و چنین انسانی در مسیر هدایت و در مسیر سعادت و فلاح قرار می گیرد. در غیر آن سعادت و فلاحی به سراغ او نخواهد آمد. این سخن نیازمند تکمیل و تتمیم است که در برنامه بعدی بدون اشاره خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجانی محمد. اللهم صل علی محمد و
محمد و آل
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر دوست داشتین از طریق سایت هم شنونده برنامه باشین، به این نشانی مراجعه کنین: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبی قرآن، واسع حیاتی قرآن.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، حياتي قرآن.
يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل لمحمد.
ساعت 4، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 4. وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که پاکستان اجازه ندهد از قلمروش علیه افغانستان استفاده شود. جزئیات این خبر را از همکارم قریشی بشنوید.
وزارت دفاع ملی حکومت موقت طالبان از پاکستان خواست که اجازه ندهد قلمروش علیه افغانستان استعمال شود. مولوی محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع حکومت موقت طالبان، که امروز در دفتر رسانه‌های حکومت گزارش کارکرد سالانه این وزارت را ارائه می‌کرد، پرواز طیاره‌های بدون سرنشین در قلمرو هوایی افغانستان را شدیداً محکوم نموده و آن را کار آمریکایی‌ها و تجاوز در قلمرو افغانستان خواند و از آمریکا خواست که به این تجاوز پایان دهد.
درون تیاری چې اوس د پاکستان پر فضا باندې ګرځي، دا اوس هم د امریکایانو ښکاره تجاوز دی پر افغانستان باندې، د افغانستان پر فضا باندې. او موږ ډیره هڅه کړې ده د دې په مجالسو کې، زموږ د خارجه وزارت او یا د نورو ډیپلوماټیکو لارو موږ کوشش کړی دی چې دوی ته دا خبره ورسوو او اعتراض وړاندې کړو. چون مجاهد صاحب هم، زبیح الله مجاهد صاحب، په دې اړه خپل غږ پورته کړی دی، خو بیا هم په ډېره سپینسترګۍ سره دوی دا کار ترسره کوي چې موږ یې غندو او دا یو ناروا عمل بولو او بیا غوښتنه کوو چې امریکایان باید د دې کار څخه لاس واخلي.
سرپرست وزارت دفاع در پاسخ سوال مبنی بر این که تیاره های آمریکایی از قلمرو کدام کشور استفاده نموده یا میزبان این تیاره های متجاوز کدام کشور است، گفت در زمان خروج آمریکایی ها سیستم رادار ما را خراب کرده، اما شواهد نشان میدهد که از قلمرو پاکستان استفاده میکند و ما از پاکستان میخواهیم که اجازه ندهد که خاکش علیه افغانستان استعمال گردیده و عملیات صورت بگیرد.
امریکایانو د خپل وتلو په حالت کې خراب کړی او د منځ څخه وړی دي. بیا هم چې موږ کوم معلوماتي دوی د پاکستان د لارې و افغانستان ته داخليږي، د پاکستان د فضایي حریم څخه استفاده کوي، چې موږ د پاکستان څخه غوښتنه کوو چې خپل فضا زموږ په مقابل کې یا زموږ په خلاف استعمال نه.
مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع ملی: شمار اردوی ملی این کشور حدود 150,000 نیرو عنوان نموده، گفت کار روی اردو جریان دارد و اردوی افغانستان اردوی اسلامی و ملی است که وظیفه و رسالت آن حفظ سرحدات و قلمرو کشور و تامین امنیت می باشد، وظیفه و هدف فرامرزی ندارد.
زموږ اردو اسلامی او ملی اردو ده، یوازې د افغانستان د قلمرو د ساتنې، د سرحداتو د ساتنې، د افغانستان د امنیت د ساتنې او د افغانستان د خلکو د ساتنې مسؤلیت لري او د تجمنتیا لري، او په هر قیمت په د افغانستان څخه دفاع کوي. نور مخی نلری.
مجاهد انتقال تجهیزات ارتش افغانستان به پاکستان را رد نمود. گفت اگر این امر صورت گرفته باشد در حالت غیر منظم بوده. پس از آن که اداره به دست امارت افتاده، هیچ کسی در این راستا نمیتواند سند ارائه کند که تجهیزات افغانستان به پاکستان یا جای دیگری برده شده باشد. سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت موقت طالبان خواهان برگردانیدن تیاره ها و هلیکوپترهای ارتش افغانستان که با ازبکستان برده شده دیده گفت این سرمایه ملی ماست، تا آنها را برنگردانیم از خواست خود دست نمی کشیم. گفتنیست که این تیاره ها و هلیکوپترها در زمان سقوط حکومت جمهوریت از افغانستان و ورود طالبان به کابل و کشورهای همسایه برده شده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
معاون اداری وزارت داخلی طالبان هم میگوید که شمار نیروهای این وزارت نزدیک به 200 هزار نفر میرسد. مولوی محمد حسن هاشمی در نشست خبری در کابل گفت که بیش از 2700 تن از نظامیان حکومت پیشین نیز جذب پلیس شدند. این مقام طالبان افزود که فرمان عفو عمومی رهبر این گروه به گونه کامل تطبیق شده و تنها کسانی که در برابر این گروه ایستادگی و مخالفت میکنند گرفتار میشوند. و گفت که در یک سال گذشته 243 تن از مخالفان این گروه کشته و 72 تن دیگر هم زخم برداشتند، اما مشخص نکرد که این افراد مربوط کدام گروه بودند. معاون وزارت داخلی طالبان گفت که وضعیت امنیتی افغانستان در یک سال گذشته بهبود یافته و جرمهای جنایی نسبت به 20 سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است. این در حالی است که در گذشته یکی از عوامل اصلی ناامنی در افغانستان گروه طالبان به شمار می رفت. شورای امنیت سازمان ملل نشست روز آینده خود را به بررسی اوضاع جاری در افغانستان اختصاص داد. بخش رسانه‌های ملل متحد با تایید برگزاری نشست شورای امنیت در روز دوشنبه اعلام کرد این نشست پشت درهای بسته به موضوع افغانستان اختصاص خواهد داشت. بر اساس این گزارش، در این نشست وضعیت اقتصادی و بشری افغانستان بررسی خواهد شد. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، به رسانه‌ها گفت مارتین گریفیتس، هماهنگ کننده این سازمان، گزارش خود را در مورد وضعیت افغانستان ارائه خواهد کرد. نشست شورای امنیت برای بحث درباره وضعیت بشری افغانستان در حالی برگزار می شود که جاری شدن سیلاب‌های اخیر در ولایات مختلف افغانستان با بسیاری از مردم خسارت وارد کرده و با مشکلات اقتصادی در افغانستان افزوده است. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس حکومت موقت طالبان بر تأمین شفافیت در توزیع کمک‌ها هنگام وقوع حوادث طبیعی تأکید کرده است. پیشتر گزارش‌های زیادی از توزیع ناعادلانه کمک‌های بشری از سوی طالبان به نشر رسیده بود. ملا برادر گفت وزارت‌ها و اداره‌های مربوطه باید کمک‌ها را به گونه شفاف به آسیب دیدگان توزیع کنند. منابع رسانه‌ای تحت نظارت حکومت طالبان گزارش می‌دهند. اصغایی می‌کنم منابع رسانه‌ای تحت نظارت حکومت طالبان گزارش می‌دهند که در یک ماه گذشته در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در 21 ولایت کشور 194 تن جان باخته و 265 تن دیگر هم زخم برداشتند. با گفته منبع حدود 600 هزار جریب زمین تخریب، هزاران مواشی طرف و صدها کانال، کاریز، بندهای کوچک و دیوارهای استنادی تخریب شده است. رئیس شهرسازی و اراضی ولایت بلخ میگوید از هزارها جریب زمینی که زورمندان در این ولایت غصب کرده بودند بیش از 2000 جریب بازپس گرفته شده و کوشش می شود که بقیه این زمینها نیز مصادره شود. با این حال شهروندان می گویند حکومت باید به فکر راه حلی معقول باشد تا مردم عادی که پول داده و زمینها را خریده اند دچار خسارت نشوند. همکارم خیبر ابراهیمی از مزار شریف گزارش می دهد.
مسئولان دولت موقت امارت اسلامی در ولایت بلخ می گویند تا کنون بیشتر از 2000 جریب زمین را دوباره از نسل خاصمین مصادره نموده، اما به اساس هدایت مقامات از مرکز کشور تحت یک میکانیزم منظم می خواهیم تمام زمین های غصب شده را دوباره مصادره نماییم. عین‌الدین حمید رئیس شهرسازی و اراضی ولایت بلخ می گوید این زمین ها توسط زورمندان در چند سال گذشته با ساختن اسناد جعلی غصب شده است. به گفته رئیس شهرسازی بلخ، از جانب وزارت شهرسازی و اراضی دولت موقت امارت اسلامی هدایت داده شده که خاصبین زمین را شناسایی و به ارگان‌های عدلی و قضایی بسپارید.
چه کم از مکه قصف سوی تقریبا مونگ تا یو سال و دو سال و در سال و یک نپره مونگ ده خاصبین و پلیس که مونگ ورکلی و وزارت ده چې هغه د تفتیش تعالی اداري نه بیرته موږ ته هغه مکتوب راغلی دی چې د دې پر برابر باندې باید تاسې فعالیت وکړئ. یو جامع طرز العمل باید دې ته جوړ کړئ تاسې چې بیرته دغه ځمکه چې تقریبا 1,40,000 او څونه جربه ځمکه کېږي داسې مشخص تعداد نه دی راته معلوم، او داسې ټوله راته معلومه ده چې 1,40,000 جربه ځمکه ده، یو څه لږ ورباندې نفاس شته. نو انشاءالله د دې لپاره موږ ترتیب لرو چې دغه کسان چې په کومې ولسوالۍ کې دي هغه ټولو کې موږ دغه کسان عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړو چې دغه مقصوبین دي. بعد دې وسخه دا خلک چې د غاصبین دي باید دغه د لاس خبر ته راځم کې مسترد شي. معلومه ده 1,40,000 جریبه ځمکه هغه ځمکه چې خلکو غصب کړي دي، یا مطلقاً دولتي دي یا داسې دولتي دي چې د جنبش په وخت کې توزیع شوی. په هغه وخت کې چې هغه وخت صفات شمال د مرکز سره ارتباطات نه درلودل، د دې قوالې چې قابل قبول نه دي بیرته سر محکمه څخه رد شوی دي.
در همین حال باشندگان مزار شریف خواهان تطبیق قانون در کشورن، اما میگویند زمین های غصب شده را خاصبین بالای مردم به فروش رسانده و برای این که به مردم خسارات مالی نرسد با در نظر داشت قانون رای حل مقبول به این مشکل دریافت شود.
باعث یک شهروند مزار شریف ما از برنامه که امارت اسلامی به خاطر امو پروژه هایی که قبلا از سوی افراد و اشخاص برای مردم داده شده، امارت اسلامی تصمیم داره که حق به اقدارش برسانه و امو زمین هایی که به طور غیر قانونی برای دیگر کسا به فروش رسانده و برش داده شده اونا رو پس دار بیتن. اما از این اقدامشان ما حمایت میکنم، اما در فعلوی حمایت باید کسایی که این کار کرده باشه در گذشته ها، مثلا کالان های بودی که پروژه ها را با نام آنوین می گرفتن و را سری مردم چی میکردن تطبیق میکردن، اینا باید مورد تعقیب قرار داده شوه و اونا باید از ذهن اونا باید گرفته شوه که چرا می کار کردن.
غصب زمین یکی از مشکلات عمده در افغانستان است. به گفته مقامات حکومت سابق در طول 3 دهه گذشته 1,000,000 جریب زمین دولتی توسط زورمندان غصب شده و بلخ بعد از کابل یکی از ولایت‌هایی است که بیشترین زمین در آن غصب شده و 104 شهرک رهایشی شخصی بالای آن ساخته شده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
بخش خبری را با گزارشی از همکارم از شرق افغانستان محمد آصف شینواری درباره انفجار ماین در ولایت کنر با 6 کشته و زخمی ادامه می دهیم.
با شمول طالبان دست کم 6 تن در انفجار ماین کنار جاده در ولایت کنر کشته و مجروح گردید. مسئولان میگوید ماین از قبل در مسیر موتر طالبان گذشته شده بود. مولوی عبدالحق حقانی فرمانده پلیس ولایت کنر میگوید صبح روز یک شنبه تعدادی از طالبان موظف در ولسوالی غازی آباد این ولایت برای رفع نیازمندی هایشان به شهر اسدآباد مرکز این ولایت آمده بودند که موترشان در منطقه پل کرهارا در داخل شهر اسدآباد با ماین از قبل جسدی شده منفجر گردید. فرمانده پلیس کنر افزود در این رویداد یک طالب کشته و 2 طالب و 3 فرد ملکی دیگر زخم برداشته است. به گفته موصوف مجروحین رویداد به شفاخانه مرکزی شهر اسدآباد انتقال داده شد که دکتران وضعیت صحی آنان را خوب گزارش داده است.
نن اتنی مبجیه باندې د کنال بازار ته مجاهدین د غازی آباد ولسوالی روانو بیا چې بازار ته داخلي دلته یو انفجار وسه. نو په دې انفجار کې تقریبا 3 کس عوام زخمی شوی دي او 3 کس مجاهدین دي. په مجاهدینو کې یو د شهادت مقام
مولوی عبدالحق حقانی افزود در پیوان به این رویداد چند تن مجنون از سوی پلیس بازداشت و تحت توقیف و بازجویی قرار گرفتند. تا اکنون شخص و یا گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. در محلی که این رویداد صورت گرفت در گذشته نیز شاهد چندین انفجارات ماین بود که تلفات و خساراتی به افراد ملکی و طالبان بر جا گذاشته است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
ورود اتباع افغانستانی از مرز دوغارون بدون مشکل در حال انجام است. رئیس اداره ترانزیت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی گفت ورود مسافران از مرز دوقارون به صورت عادی انجام می شود و مشکل خاصی نداریم. مرتضی مجردی رئیس اداره ترانزیت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده خراسان رضوی گفت مسافران افغانستانی اهم از دارندگان ویزای چند بار ورود و گردشگران ایران و رانندگان بدون مشکل و به صورت عادی از طریق مرز زمینی دوقارون وارد کشور می شوند. و ادامه داد همچنین طبق آخرین ارتباط با مسئولان پایانه مرزی دوقارون تایباد موضوع یا دستورالعملی مبنی بر ممنوعیت ورود دارندگان ویزای چند بار ورود اعلام نشده است. رئیس اداره ترانزیت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده خراسان رضوی افزود ترانزیت و عبور و مرور ناوگان تجاری در گذرگاه بین المللی دوقارون اسلام قلعه افغانستان در حال انجام است. بخش بعدی خبرها در ساعت 6. عصرتان بخیر.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
دریا گذشت و رفت لحظه های شیرین چه زیبا گذشت و رفت خوب و زشت دنیا چه رویا گذشت و رفت بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد بس بیاید امروز که فردا دگر نباشد بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد بس میاید امروز که فردا دیگر نباشد به دل سوز خزان ماند و نیامد بهار خطا رفته هم از توبه پشیمان نشد ای کاش تو چشم خسته من گریه‌گاهی به کار بسته من ای کاش فغانم میشنیدی ای کاش به دادم میرسیدی دیدی به روی زردم از آن دیده روی من کردی یاب یاری تو اش به لبها بی یاور این سینه هرچه داری تو به بارور و خمتو ای دیده هرچه داری تو اش ای کاش ای کاش دو چشم خسته ی گریه کن به کار بسته من ای کاش ای کاش فقانم می شنیدی ای کاش ای کاش به دادم می رسیدی چو موجی به دریا گذشت و رفت لحظه های شیری چه زیبا گذشت و رفت خوب و زشت دنیا چو رویا گذشت و رفت بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد بس بیاید امروز که فردا دگر نباشد بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد بس میآید امروز که فردا دگر نباشد.
از همراهیتان با نشرات رادیو دری سپاسگزاریم. دعوت میکنم که با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوید.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت ما در دنیا کوچک شدیم نخه جمهوری اسلامی به فضل الهی به قول و قوه الهی به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم و عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. واکنش ایران و حملات اخیر آمریکا در سوریه، سفر وزیر خارجه ایران به کشورهای آفریقایی و تأکید رئیس جمهوری اسلامی ایران بر کوتاه نیامدن از حقوق ملت ایران. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حضور آمریکا در خاک سوریه و تجاوز به مدافعان استقلال و تمامیت ارضی سوریه را غیرقانونی دانست. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه گفت دولت آمریکا حملات اخیر ارتش متجاوز این کشور و گروه‌های مردمی و نیروهای ضد تروریستی سوریه را پاسخی مستقیم به حملات و تهدیدات مداوم ضد نظامیان آمریکایی خوانده است. اما اصل حضور آمریکای اشغالگر در سوریه و تجاوز به مدافعان استقلال و تمامیت ارضی سوریه غیر قانونی و محکوم است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته است حملات اخیر ارتش این کشور به شرق سوریه به دستور او انجام شده و آمریکا آماده اتخاذ اقدامات بیشتر در صورت لزوم برای مقابله با تهدیدات و حملات بیشتر است. وزیر امور خارجه ایران توسعه همه‌جانبه روابط ایران با کشورهای آفریقایی را از اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در دیدار با سامایا صلح حسن رئیس جمهوری تانزانیا با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی ایران از جمله در زمینه‌های تجاری، انرژی، صنعتی، فناوری و دانشگاهی بر رفع موانع شرکت‌ها و فعالان اقتصادی ایرانی در تانزانیا و رفع برخی موانع کنسولی از جمله روادید ورود به این کشور تأکید کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نخستین سفرش به قاره آفریقا روز دوشنبه به جمهوری مالی و سپس به تانیا و زنگبار سفر کرد. امیر عبداللهیان پیش از عزیمت به آفریقا گفت در سیاست خارجی دولت 13 ایران نگاه به همه مناطق جهان با اولویت آسیا و همسایگان و همچنین برخی از کشورها از جمله قاره آفریقا مورد توجه جدی است. درباره سفر وزیر خارجه ایران و کشورهای آفریقایی به ویژه مالی دکتر جعفر قنادباشی کارشناس مسائل آفریقا میگوید
در مورد مالی با درز بکنم این کشوری است که واقعا قابلیت های بسیار زیادی داره و شما میدونید خب مجموع کشورهای آفریقایی الان چون در سازمان ملل یک سوم کشورها رو تشکیل میدن، از سیاسی آرایشون بسیار مهمه، مخصوصا در زیر مجموعه های سازمان ملل مثل یونیسف، یونسکو، سازمان انرژی اتمی، همه اینها زیر مجموعه هایی هستن که آرای اینها بسیار نقش داره. غیر از این ما اینا که دارم عرض میکنم مربوط به همه کشورهای آفریقایی است. نیمی از کشورهای غیر جنبش عدم تعهد هستند تقریبا. نیمی از کشورهای سازمان همکاری های کشورهای اسلامی را تشکیل میدن. الان یک رقابت بین قدرت‌های بزرگ بر سر آرا و حضور در این کشورهاست. از جمله مالی کشوری است که خب مستعمره فرانسه بوده، آمریکایی‌ها بهش نظر دارن. خود فرانسوی ها الان اخیراً البته ناگزیر شدن که خارج بشن، این فرار بکنن از این کشور به دلیل مخالفت های شدید مردمی که وجود داشت. و این کشور اسلامی نابی است که معادن طلا داره، ثروت خوبی داره، مردم مسلمان بسیار خوبی داره، یعنی شاید نژادی که تیره هایی از نژاد سیاه در مالی هستن از خوبی و اینها شاید در برترین باشن، مهربانی و مثلا روحیه تعامل با ما و رؤسای جمهوریشون هم پیوسته در گذشتن با ما روابط بسیار خوبی داشتن. لذا ما الان هم به عنوان یک کشور کلیدی بین کشورهای غرب آسیا است. خب میدونید در مجموعه غرب آسیا یک مجموعه کشورهای مجتمع اقتصادی تشکیل دادن به نام اکواس که این یکی از کشورهای کلیدی این منطقه است و لذا حضور ما در اونجا میتونه بسیار زمینه ساز بسیاری از مثلا اقدامات باشه، فقط روابط اقتصادی نیست، البته قابلیت اگرچه که مالی بخشیش به صحرای آفریقا مربوط بشه و خرس هست و کم آب هست، ولی چون به هر ترتیب قسمت‌هایی هم این کشورها و این میتونه قابلیت‌های بعضی از محصولاتی که ما نیاز داریم داشته باشد و ما میتونیم با اونها وارد همکاری‌هایی بشیم، مثلا فرض کنید کاکائو در ایران عمل نمیاد ولی که اونجا ما اگر به طور مستقیم وارد باز معامله با این کشورهای همسایه بشیم میتونیم ارزان ترین کاکائویی که مصرف زیادی هم الان در ایران خب میدونید داره در انواع بیسکویت ها، کیک ها، چیزهایی که مردم مصرف میکنن، خب این خودش یک کلمه بسیار مهم هست. و دیگر همکاری هایی که میتونه یک مثلا یک حلقه وست، یعنی مالی در نیجریه یک حلقه هست، مالی کنارش یک حلقه دیگری است، نیجریه یک حلقه، نیجر یک حلقه دیگری است، شاد همه این حلقه ها دوامی که تکمیل بشه میتونه یک مجموعه اقتصادی پذیرای اطلاع صادرات خدمات فنی مهندسی ما باشه.
معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ایران گفت ترانزیت از خاک ایران در 5 ماه گذشته 25% افزایش داشته است. شهریار افندیزاده معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ایران افزود ترانزیت در سال گذشته به 10.5 میلیون تن رسید که در مقایسه با سال پیش از آن 2 برابر افزایش داشته است. معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ایران با بیان اینکه سالانه حدود 60 میلیون تن کالا از چین وارد کشورهای اروپایی می شود گفت با توجه به موقعیت ایران که هم در راهگذر شمال به جنوب و هم در راهگذر شرق به غرب قرار دارد، ایران می تواند مسیر مناسبی برای جابجایی کالاها باشد. و با اشاره به درگیری‌های روسیه و اوکراین افزود، وزارت راه و شهرسازی ایران برای ترانزیت 30 میلیون تن کالا از راهگذر شمال جنوب در سال جاری برنامه‌ریزی کرده است. خبر دیگر این که سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد بر آری شدن غرب و آسیا از سلاح هسته‌ای و موضع قاطع همه کشورها در مخالفت با صدها کلاهک اتمی رژیم صهیونیستی تأکید کرد. مجید تخت‌روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز جمعه با اشاره به حضور فعال هیئت جمهوری اسلامی ایران در دهمین کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT افزود بحث آری شدن غرب آسیا از سلاح‌های هسته‌ای یکی از موضوعات مهم برای جمهوری اسلامی ایران است. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد رژیم صهیونیستی به عنوان تنها دارنده صدها کلاهک هسته‌ای در منطقه حاضر به پیوستن به NPT نیست و تأسیسات هسته‌ای خود را تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار نمی‌دهد. سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه این هفته ایران در آینه هفته همراه هستید. امیدوارم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. farstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران
یک شنبه ها از رادیو دری.
رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت در هیچ نشست و مذاکراتی از حقوق ملت کوتاه نخواهیم آمد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه با تاکید بر این که با وجود تحریم ها و تهدید ها دولت کار را با جدیت ادامه خواهد داد افزود در هیچ نشست و مذاکراتی از حقوق ملت کوتاه نخواهیم آمد. دولت تلاش برای پیشرفت کشور و رفع مشکلات را با قوت ادامه خواهد داد. وزیر امور خارجه ایران نیز با بیان اینکه در حال بررسی پاسخ آمریکا درباره مذاکرات لغو تحریم ها هستیم گفت اراده جدی و واقعی برای رسیدن به توافق قوی و پایدار داریم، اما از حقوق مردم در هیچ شرایطی کوتاه نخواهیم آمد. دکتر سید مصطفی خوشچشم کارشناس بین الملل نگاهی دارد به روند مذاکرات برجام.
آمریکایی ها خب یه قدرتند و صادقانه پای توافق هیچ وقت نبودند، نه با ما، کلن با دوستان خودشون هم عهد کردند، یعنی فقط برجام رو به هم ندادند. در همون زمان نفتا، ترانس آتلانتیک، پیمان آسمان‌های باز، تعرفه تجاری با چین، موشک‌های کوتاه برد میان برد هسته‌ای بالستیک با روسیه، معاهده آب و هوایی پاریس، حتی عضویت در یونسکو رو کن لم یکون کردن و اگر به نفتا و ترانس آتلانتیک با اروپا و اولی با قاره آمریکا دومی با اروپا و در حقیقت اگر خارج نشدن به خاطر اینکه دبته کردن و کلی امتیاز جدید گرفتن و دوباره نویسی کردن قرار داد رو. بنابراین طرف آمریکایی که خب منفعت محور عمل میکنه و به دنبال حل اختلاف هم نیست، به دنبال مهار ماست، سعی میکنه که به هر شکلی کار رو پیش ببره. اگر ببینه در مذاکرات مستقیم امتیاز نمیگیره به انواع فشارهای ترکیبی، ترور، تخریب، خرابکاری، فشار از طریق قطعنامه شورا، شورای حکام آژانس و جنگ سایبری، جنگ ادراکی، شناختی و روانی و انواع حربه های دیگه دست زد و نتوانست کار رو پیش ببره. و در فاز سوم حالا سعی میکنه تو متن نویسی کاری رو بکنه که هم با دوست و دشمن، مثلا از دهه ها پیش با ژاپن هم این کار رو کرده، حتی با کشورهای دوستش و مشترک و شریکش، چه برسه به ما که در برجام متعدد این کار رو کرد. یک سری کلمات کلی و مبهم میگذاره برای اینکه راه رو برای سوء تفسیر خودش و عدم متابعت و انجام تعهدات در آینده برای خودش باز بگذاره. این دفعه هم همینطوره. بعد از اینکه اینها دیدن نمیتونن ما رو به عقب ببرن، در دوحه 3-4 هفته گذشت و متعاقبات زمستان سرد رو در اروپا و آمریکا دارن، به ویژه در اروپا میبینن، آمدن یک بخشی از امتیازات رو به ایران دادن در بعضی حوزه‌ها و بعد نظر ایران رو خواستن. ایران نظرش رو داد که یک سری مسائل باقی است، اینها باید داده بشه. از جمله به غیر از یکی دو قول شفاهی و یه بخشی از ضمانت، 3-4 کلمه مبهم، عبارات‌های مبهمی راجع به برداشتن تحریم‌ها بود که ریز این سوال شد تا دقیق بنویسند و در متن بگنجونند. آمریکایی‌ها خب استاد این گونه مسائلن که ممکنه یه موقع جوابی برای شما بفرستن که ظاهر فریبنده داره، اما بین خطوطش رو که میخونید دوباره همین تکنیک و تاکتیک ها رو به کار میبرن. طرف آمریکایی یک بار، ما تجربه تمام قد در برجام داشتیم، قولهای آقای کری رو داشتیم، اون مسئله‌ای که خیلی معروف شد در مورد به کار بردن کلمات که کلمات کلی و عمومی ریموو و لیفت به معنی برداشتن استفاده شد. بعدها خانم شرمن آمد افتخار کرد که ما این رو گنجاندیم برای اینکه نگیم لغو. اگرم میگفتیم تعلیق، طرف ایرانی متوجه میشد، گفتیم ریموو، برداشتن، یا گفتیم لیفت. حالا یه جاهایی اصلاح شد با اصرارهایی که از داخل و بیرون شد، یه جاهایی قبل از اینکه برجام به پایان برسه کارش بین ژنو و لوزان و وین اصلاح شد، اما یه جاهایی باقی ماند. خب ما این تجربه رو داریم و اجازه ندادیم این اتفاق بیفته. برای همین هست شما میبینید آمریکایی ها جو روانی درست کردن، یعنی در سوریه عملیات کردن، از طرفی با مشترکاً با اسرائیل ادعاهای دروغ کردن، تا حالا اگر نیاز شد من توضیح میدم، برای اینکه فشار به ما بیارن که خب ما یه جواب دلخواه دادیم، سریع‌تر تأمل نکنید، جواب هم طولانی تأمل نکنید. حالا یه بخش هایی که ما نیاز داریم ممکنه توش نباشه یا باشه، اما یک بخش هایی دقیقاً از همین حربه ها استفاده میکنن، یعنی اصلا کار آمریکا این هست. برای همین بایستی شما دقت داشته باشید به تمام معنا که دوباره در آینده گرفتار نشید. این از جمله حربه های طرف آمریکایی است که وقتی در مذاکره نمیتونه امتیاز بگیره، روی زمینم نمیتونه شما رو عقب ببره، میاد به این حربه متوسل میشه.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان برنامه این هفته ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوستتان
میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییم که پیالاچه قبل از مرد
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان فراموشی قسمت دوم
تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. خوبان همراه، در قسمت قبل داستان شنیدید که نجمه مادرش فوت کرده بود و او به همراه خواهر و برادر کوچکش زندگی میکرد. او 29 ساله شده بود و هنوز خواستگاری بر او پیدا نشده بود. این مسئله باعث شده بود که آشنا و بیگانه به او کترک کنایه بگویه. در این میان پدرش بیشتر از همه او را با حرفهایش میرنجاند. همیشه او را با دیگر دخترهای فامیل مقایسه میکرد و از اینکه او هنوز خواستگاری نداشت گله و شکایت میکرد. این مسئله باعث شد تا نجمه با پیشنهاد دوستش نجلا برای رفع مشکل خود پیش یک دعانویس بره که گفته میشد خیلی مجرب است و مشکل خیلی ها به دست او حل شده است. همانطوری که حد زده می شد، خانه پیر مرد دعانویس بیروبار بود و زنها و مردهای زیادی به آنجا رفت و آمد می کردند. وقت نوبت و نجمه شد، پیر مرد به او گفت که او را تلسم کردند. این را هم گفت که کسی که بخت او را با تلسم بسته بیگانه نیست. او به نجمه خاطر جمعی داد که طی 3 ماه تلسم را خواهد شکست، اما یک شرط دارد. و اما اینک ادامه ماجرا را شنونده باشید.
نمیفهمم به خدا.
بله تلسم، ولی دخترم اوش کنی رای نزنی، بسی ما نکشیده. من تلسم باطل میکنم. باز ببین که چطور همین خواستگارا دان دروازه دان قطار میشن. دکتر، انجینیر، همسایه، دوست، بیگانه، دیگه خاطرتون جمعه باشه. مگم یک شرط داره؟
چی شرطی؟ البته هر شرطی که باشه سعی میکنم که انجامش بتوم.
شرطش هم سخت است هم آسان است. آسان است به این معنا که کارای من میگم باید شما مو به مو انجام بتین. سختیش هم شاید همی باشه که باید مو به مو انجام بتین. بی‌حوصلگی نکنین و تا اتمام کار همراهی کنین. یک وقت بین کار ناامید نشوین که بابگک ناکر چیزی برای خود گفت ما را بازی داد پس شما دیگه نمی تو گفت ها نشوین.
نه دیگه، خاطرتون جمع باشه.
بیا دخترم، این پودر از 40 چیز جور شده. هر دو یک مقدارشه. اندازه یک ماش یک عده است، همین تو بسیار کم.
بله.
مثل اشفنگ واری دود میکنی، دودیش هم 4 طرف خانه تون پوف میکنی. باز ماه دیگه بیا که برای چیزهای دیگه بتون.
تشکر از شما، انشالله که جواب بگیرم.
حتماً حتماً خاطرتون جمع باشه. 5000.
چی؟ 5000؟ خیلی زیاد است.
گوش کن دخترم، از خودت نصف دیگه رو گرفتی. بادشو خودت که شاید هستی. من این پیسرم اگه میگیرم برای خود نمیگیرم، برای کار خیر است، برای یتیم است، برای فقیر است، برای مسکین است. خودت هم در ثواب همی کارا شریک میشی.
بفرمایید.
خدا خیر بده. شما نمیکنم حتما خودت صحیح شما رو کردید. حتما درس خوانده هستی، سواد مواد داری.
بله بله.
خب حالی که سواد داری اجازه بده که یک چیز هم برات نوشته کنم. این نوشته را روزی 100 مرتبه باید خودی چی تکرار کنی. البته بهتر است اگه میخوای که نتیجه بگیری شبکی زود باشه. البته اگه وقت نکدی یاد درفت پروا نداره، در بقیه ساعت هم میشه. این این دعا خیلی چی شد؟ چند دفعه باید تکرار کنی؟
100 مرتبه.
شباز خواهر
عروس،
این کاغذ هم یک گوشه اولیتان به یک جایی که دیده نشوه، یک قسمی که دیده نشوه گوشه چی اولی بانه.
بله بچشم، تشکر بابا جان، خدا خیرتان بده.
برو خدا پشت و پناهت باشه. باز ما دیگه بیا که ما دیگه دستورت
بله داریم. بریم نجلا.
ها بریم.
یک مقدار دل مرام گرفت. نفرای زیادی پیش او بابا می آمدن. بیشترشان البته زنای جوان به سن و سال خودم بودن. البته مادرایی که آمده بودن بر دخترایشان بود. ما و نجلا همونجا بودیم که یک زن حدوداً 30 ساله آمد و گفت که بعد از 12 سال صاحب اولاد شده. بر تشکری آمده بود. او قدر خوش بود که از خوشی به کالای خود جای نمی شد. ما هم تصمیم گرفتم که موی به موی دستور بابگه که انجام بودم. از او پدر گفته خودش 40 چیز دود میکردم و 4 گرد خانه پف میکردم. ولی خیلی بوی بده میداد. نوشته ایره که داده بود روزی 100 مرتبه تکرار میکردم. ولی ایج نمیفهمیدم که چی مانا میتن. البته برام مهم نبود. من باید تکرارش میکردم دیگه. خیلی امیدوار شده بودم. خیلی.
جان، نجمه جان.
بله، چی میگی عزیزم؟ من یک کودکار دارم بان مرا دیگه.
من چاکلیت میخوایم.
آخه من چاکلیتم کجا بوده؟ دوکان خو ندارم دیگه. دم به دقیقه میگی من چاکلیت میخوایم، نمیفهم پفک میخوایم، چپس میخوایم.
خب پروا نداره، چاکلیت نده. من یک چیزایی رو به پدر جانم میگم.
صبر کو ببینم. تو مثلا چی چیزایی رو به پدر جان میخوای بگویی؟
برش میگم که هر روز یک چیز بدبوی دود میکنی و همه جا پوف میکنی.
خجالت بکش، اسپند دود میکنم. مادر جان که زنده بود همی کارا نمیکرد، یادت نمیایه؟
اسپند دقیقه بدبوی نیست. من دیدم که خودت چی دود میکنی. اصلا هم رقم اسپند نیست.
گفتم اسپند است، فقط یک ذره بویش فرق میکنه. ای اسپند نمکی که خریدم یک ذره بویش فرق میکنه.
خی باشه، پس به پدر جان میگم که چند روز پیش ما رو تنها خانه ماندی و خودت همراه خورخاندیت رفتی سیل و ساتیری.
وای وای وای، اوف خدا. صبر کن، چاکلیت برات میتم. ولی وای به حالت. میگم وای به روزگار تا اگر یک کلمه به پدر جان گپ بزنی تو. خب؟
نه نمیگم، خاطر جمع باشه.
همینجا باش که من بیایم.
4 تا چاکلیت خور جان.
دانته بسته که حالا از من باش میگیری؟ همه کارهایی را که او بابگک گفته بودم موی به موی انجام می دادم. ولی هیچ اتفاقی نمفتاد. البته خودش گفته بود که باید صبر و حوصله داشته باشم و 3 ماه تحمل کنم. در حالی که فقط 2 ماهش تیر شده بود. البته ماه دوم به جای 5000 10000 طلب کرد. به عرض آمدی که بود 10000 پیسه را براش جور کردم و دادم. یک مقدارش از نجلا قرض گرفتم. اما خب یک مشکل جدید که برام پیش آمده بود که بابا می گفت برای ماه سوم 20000 طلب داره. 20000 خیلی برام پیسی زیاده بود. اما چاره‌ای هم نداشتم. باید از زیر سنگم که شده برش پیسه را پیدا میکردم.
بانمون جان.
بفرمایین پدر جان. ایام چای سبز مزه‌دار که گفته بودین.
بانمون جان، بون. خودت هم بشین. بیادر چی میگه؟
چی میگه پدر جان؟
میگه برش چاکلیت میتی که اسپند دود کنی. گپ چی هست؟
پدر جان، بیادرم ریزه از یک بلسقد